أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سور تعارض. برای تعارض سه تا صورت اصلی هست که این سه تا صورت انحلال پیدا می کند به پنج تا. بنابراین عملا صور تعارض میشه پنج تا. صورت اولا این که صورت اولا تعارض بین مقطوع سند و مظنون دلالت است. دو تا روایت داشته باشیم، سندش قطعی است، دلالتش ظنی، مثل خبرین متواترتین. این یه صورت. حکمشو همین جا بگم آقای الله داد. حکم در این صورت تساقط. چرا؟ به خاطر این که دو تا ظهور با هم تنافی دارد. دلیل حجیت ظهور سیرت العقلاست. سیرت العقلا دلیل لبیست، اقتصار می شود درش بر قدر متیقن، و قدر متیقن حجیت ظهور است در غیر حال تعارض. بنابراین دلیل اصلا ظهور در حال تعارض رو نمی گیرد دلیل حجیت. دلیل حجیت وقتی دو تا دلیل رو نگرفت، تساقط در متعارضین از جهت قصور مقتضی است، نه از جهت حصول مانع. اصلا مقتضی برای حجیت اینا وجود ندارد. این صورت اولا و حکمش. سلام. صورت دوم تعارض بین مقطوع السند و مظنون السند است. یعنی ما یک مطلبی داریم سندش قطعی است، مثل کتاب، مثل سنت قطعیه که سندش قطعی است. خب نقطه مقابل، بله سنت قطعیه، سنت متواترم در بر میگیره. در مقابل یک روایتی داریم مظنون السند است، یه خبر واحده، خبر واحدش هم صحیحه. خب لیکن خبر واحد است. اون طرف کتاب رو داریم و سنت قطعیه رو داریم، این طرف خبر واحدی رو داریم ولو با سند صحیح که دلالتش با او در تباینه. خب این صورت دوم، حکم درش چیست؟ حکم اینجا سقوط او دلیلی است که مظنون السند است، نه به خاطر قصور در مقتضی حجیت، خب برخلاف دلیل قبلی، بلکه به خاطر آنچه که در روایات وارد شده است به این که ما خالف قول ربنا لم نقله و ما خالف قول ربنا زخرفان یا باطلون، و همچنین بطلان اون چیزی که مخالف سنت است. روایاتش را آدرس میدم به شما. جلد 27 صفحه 110 صفحه 109 حدیث 10 باب 9 از ابواب صفات قاضی. بذارید یکی دو تاشو برادون بخون. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی، معتبره سکونی است. حدیث روند کاف، سند روند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب یعنی کتاب را میگه اگر مخالف کتاب بود، لیکن مخالفتش به تباین ها نه عام و خاص و اینا، اگر مخالفت به تباین است و ما خالف کتاب الله فدعوه طرحش بود. این یه روایت. روایت بعدی حدیث 12 همین باب، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن علی ابن عقبه، علی ابن عقبه ثقتون ثقه، عن ایوب ابن راشد، ایوب ابن راشد بزاز کوفیست مجهولون، بنابراین سند ضعیفه به ایوب ابن راشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی موافق قرآن نبود زخرف است، باطل. لیکن این سند ضعیف. باز حدیث 14 همین باب، کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن نظر ابن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب ابن الهر صحیحه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل شیء مردود الى الكتاب والسنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. باز حدیث بعدیش، حدیث 15 این باب، کلینی از محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، عن ابن ابی امیر، عن هشام ابن حکم و غیرهی، او غیرهی نیستا، او غیرهی بود سند ضعیف میشون، و غیرهی یعنی هشام ابن حکم است، غیر هشام هم هست سند صحیح هست. غیر هشام رو نمیدونیم کیه، ندونیم، خود هشام که ثقه کفایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. این حالا چند تا روایت بود، بقیهش هم تو همین باب خودتون نگاه کنید. خیلی خوب، بنابراین به برکت این روایات، این طایفه دوم یعنی خبر واحدی که مزنون و سند است، اگر مخالف باشد به تباین، به دلالت تباین، مخالفتش به تباین باشد با قطعی السند، قطعی السند عبارت است از کتاب مجید و سنت قطعیه، سنت متواتره. اگر یه روایتی مخالف باشد با او به تباین، اون روایت را این طایفه روایاتی که برای شما خوندیم، اون روایت از حجیت میندازه و میگه اون روایت باطله، لم اقله، زخرف است و ما خالف قول ربنا لم نقله. اینم شد طایفه چندم. طایفه دوم، بریم طایفه سوم، صورت سوم، صورت سوم تعارض. صورت سوم تعارض، تعارض بین دو تا مزنون سند است، یعنی دو تا مزنونه سند با هم معارضه میکنن، دو تا خبر واحد، هر دو تاش خبر واحد. قالب داستان معارضه ما اینجاست، یعنی دو تا خبر واحد، هر دو تا مزنون و سندن، هر دو تا خبر واحدن، هر دو تا هم سندشون تمام میشد، با هم معارضند. این تعارض دو صورت داره. صورت اول تعارض بین اکثر از دلیلینه، خب یعنی سه تا دلیل یا بیشتر با هم دارن معارضه میکنن. این اون چیزیست که ما بحث خواهیم کرد تحت عنوان انقلاب نسبت. این یه قسمش. پس انقلاب نسبت که حالا بحثشو میکنیم که آیا انقلاب نسبت جاری میشد یا جاری نمیشد، مال جاییست که بله لخت صاحب کو میرسیم بشه. حالا فعلا در تعارض اکثر از دلیلین، اکثر از دلیلین یعنی ستا یا بیشتر ستا، خب اینا با هم معارضه بشه، ستا چهار تا پنج تا دلیله با هم تعارض میکن، و وقت اینجا یه بحثیست که آیا انقلاب نسبت واقع میشود یا نه. انقلاب نسبت چیست؟ چشم سب کنید تا بهش برسیم. این قسم اولش. پس این سه یک، این سه یکمون خودش صورت سوم تعارض میشه. سه دو، قسم دوم جاییست که تعارض بین دو تا دلیل باشه، نه بیشتر. دو تا روایت با هم تعارض داره یا دو طایفه. خب اون وقت این باز خودش دو صورته، سه دو یک، این خودش دو صورته. این که تنافی بین این دو تا دلیل به تباین باشد این صورت چهارم تعارض. سه دو دو، دومیش این که تنافی بین این دو تا دلیل به عموم و خصوص من وجه باشد، اینم صورت پنجم. پس این که گفتم تعارض پنج صورت داره، این پنج صورتش. تنافی بین دو تا دلیل است و این دو تا دلیل تنافیشون بالعموم و الخصوص من وجه، قبلیش به تباین بود، الان دو تا دلیل به تباین نیست، به آم مخاصه من وجه، یعنی یه وجه مشترکی دارن، دو تا هم وجه اختلاف، در اون وجه مشترک با هم تباین دارن. بله. صورت سب درست شد؟ پس خود صورت سوم ما سه صورت پیدا کرد. یه بار دیگه سه صورتشو بگم. یک، الف، تعارض بین بیش از دو تا دلیل باشد، که اینو تو بحث انقلاب نسبت بحث میکن. دو، ب، تنافی و تعارض بین دو تا دلیل باشد، لکن دو تا دلیل تنافیشون به تباین باشد، این صورت چهارم. این ب. سه، تعارض بین دو تا دلیل باشد و تنافی بین دو تا دلیل به آن مخاص من وجه باشد. پس خود صورت سوم شد سه تا صورت با اون دو تا صورت قبلی، صور تعارض میشه پنج تا. حالا بیام سر صورت سوم، صورت سوم اصلی، یعنی تعارض بین دو تا مزنونه سند باشد، دو تا خبر واحد. خب ملاحظه فرمودید سه صورت پیدا کرد خودش. ما حالا اینا را ترتیبش را دخت جا به جا میکنیم. یکی تعارض بین خبرین شد به نحو تباین، یکی تعارض بین خبرین شد به نحو عموم و خصوص من وجه، سوم تعارض بین اکثر از دو دلیل شد که بحث انقلاب نسبت است. خب پس الان این ستا رو باید بحث کنیم، درسته؟ این ستا رو که بحث کنیم صورت ثالث هم بحثش تمامه. این ستا رو تو همین سه جهت بحث میکنیم. جهت اولا یعنی تعارض بین خبرین باشد به نحو تباین. روایاتی که وارد شده است برای برداشتن اصل اولی، اصل اولی در باب متعارضین گفتیم چیه؟ تساقط. روایاتی که وارد شده برای برداشتن اصل اولی در خبرین متعارضینی که تباینشون، که تعارضشون به نحو تباین است، این روایات چهار طائفه است. یکی یکی باید این طوائف را بحث کنیم و ببینیم نتیجه چه می شود. طایفه اولا میگه توقف. رسیدی به خبرین متعارضین، وایس. طایفه دوم میگه اونی که موافق احتیاط است را اخذ کن. طایفه سوم میگه اونی که مرجح دارد را اخذ کن. طایفه چهارم میگه مخیری، تخییر در حجیت، تخییر در مسئله اصولیه، به حیث که مجتهد مخیر است در مقام افتا به اخذ به هر کدومی که میخواد، لکن اگه این وریه را اخذ کرد دیگه تا آخر باید این مریه را اخذ کنه، دیگه وسطی کار نمیتونه برد سری اون مریه. اینا که اخذ کرد همین در حقش حجت است. تخییر در مسئله فقهی، شما میتونی یه بار این مرو بری یه بار اون مرو بری، اش میگن تخییر در مسئله فقهی. مخیر. تخییر در مسئله اصولی یعنی اگر هر کدوم رو گرفتی او دیگه برات حجته، دیگه نمیتونی حجت رو ول کنی بری سراغ چی؟ اون یکی برات تو غیر حجت است. پس یکی که گرفتی تا آخر دیگه باید بری سری همین یکی. چه میگوی آقای فشاری؟ میخواد پسندیده باشد، میخواد پسندیده نباشد، صاحب شریعت میگه میتونی مخیری. وقتی خودش میگه مخیری خلاص. خب فعلا طایفه اولا. خب طایفه اولا میشه سه یک یک. البته طوائف داریم و جهت اولا میشه سه بود، جهت اولاش میشه یک، طایفه اولا دو سه چار میشه یک 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 دو یک سه یک چار. طایفه اولا روایات توقف. قبل اینکه روایات توقف رو برای شما بگویم، توقف برای مجتهد در دو جاست، در دو جا تابلوی استوب توقف برای مجتهد بالا میرد. یک، در باب قضا، اون وقتی که حکم می شود به ایقاف دعوا. ایقاف دعوا که این حکم بهش می شود، آقای خالقی، ایقاف دعوا وقتی که موازین قضا برای حکم کردن مجتهد وجود نداشته باشد، حکم به چه می شود؟
توقف.
موازین قضا چیست؟ یک، علم قاضی. لیکن منحصرا در حق الناس ولا حق الله. تو حدود نه، علم قاضی حجیت ندارد. فقط در حق الناس علم قاضی. دو، اقرار مدعا علیه. یعنی من گفتم من 10 میلیون از آقای سعادت میخوام، طلب دارم. سعادت گفت راست میگه، اقرار کرد. خب اقرارش چی میشه؟ نافذ است دیگه، حجت. سه، بیانیه مدعی. سعادت گفت نه، من به تو بدهی ندارم، شاهد داری برو بیار، بیانیه من مدعی. سه، من بیانیه ندارم. نوبت میرسد به چی؟ یمین منکر. سعادت باید چه بخورد؟ قسم که به من بدهکار نیست. سعادت دیگه حالا تازگی ها توبه کرده، قسم نمیخورد. میگه چی؟ من برای 10 میلیون قسم نمیخورم. خودت قسم بخور. یعنی چه میکند؟ رد یمین میکند به مدعی. رد یمین که کرد به من مدعی، خب اگر من مدعی قسم خوردم، 10 میلیون چه میشن؟ ثابت میشن. اگر منم قسم نخوردم، خب اگر منم قسم نخوردم، خب اینجا قاضی چی حکم کنه؟ موازین قضا ایناست. علم قاضی، قاضی که علم نداره، کجا میدونه که من 10 تومن دادم یا ندادم؟ خب مدعا علیه هم که اقرار نکرد، منم که بیانه ندارم، منکر مدعا علیه هم که قسم نخورد، رد یمین به من کرد، منم قسم نخوردم. حالا قاضی میخواد به چی چی حکم کنه؟ نه بیانه هست، نه اقراره، نه علم خودش هست، نه یمین. به چی بخواد حکم کند؟ نمیتوند حکم کند دیگه. اینجا عند فقدان این امور دعوا چه میشد؟ ایقاف. یعنی توقف دعوا داده میشد تا هر کدوم از اینا چه بشد؟ تا یکی از این مستندات حاصل بشود، قاضی بر طبقش چی؟ حکم کند. میشه ایقاف دعوا. میگه خیلی خوب، پرونده همینجا متوقف میشد تا ما مستند و دلیل پیدا کنیم. متوقف میشه. خب تا اینکه فرض کنید یه روزی من بیام بگم خب من حاضرم اون یمین مردوده رو قسم بخورم، یا سعادت بیاد بگه من حاضرم چی؟ قسم منکر رو قسم بخورم. خیلی خوب، هر کدومش هر وقتی تحقق پیدا کرد، قاضی مطابق او چه میکند؟ حکم میکند. این باب قضا. پس در باب قضا ما چه داریم؟ یک ایقاف دعوا داریم. خیلی خوب، در این موارد که ایقاف حکم به ایقاف دعوا میشد، یا قاضی صلح و مصالحه میداد، صلح. چرا؟ به خاطر اینکه و صلح خیرون و صلح جائز بین المسلمین. میگه مصالحه کنین با هم. به سعادت میگه خب 10 تومن نه 5 تومن میخوای بده یا صلح کنی؟ به منم میگه حالا 10 تومنه دو مصالحه کن به چقدر؟ به 5 تومن. یه به یک چیزی داستان رو به صلح بین ما و این منکر تمام میکنه. خیلی خوب، اگر به مصالحه ختم شد که دیگه دعوا چه میشه؟ ختم شد دیگه، صلح شد. اگر راضی به مصالحه نشدن، خب باز ایقاف دعواست، میموند تا یکی از مستندات باب قضا چه بشه؟ حاصل بشه. بر چرا دلیلی نیست که ادعاست، نفی ادعام ثابت نشده. ببینید ادعا هم ثبوتش در باب قضا، بابمون باب قضاست، در باب قضا هم ثبوتش دلیل میخواد هم نفیش. بنابراین وقتی بر نفیش هم دلیل نیامد، قاضی نمیتوند حکم به نفی بکند. باب قضاست، اینو یادتون نره، باید رو موازین خود قضا حکم بشه. مورد دوم که داستان توقف برای مجتهد پیش میاد، توقف در فتواست. استنادن به چی؟ به نصوص وارده. یعنی همین جایی که روایات میگه اگر دوتا روایت متعارض شد چه کن؟ توقف کن. پس مورد دوم همین جاست، توقف در فتوا. خب حالا اخبار توقف، باز روایات توقف خودش دو تا طائفه است. طایفه اولا روایات عامه است که امر میکند به وقوف عند الشبهه. وقوف عند الشبهه، میگه هرچه شبهه شد وایسا توقف کن. این روایات رو شما می توانید در باب 12 از ابواب صفات قاضی ببینید. یکی دو تاشو برادون میخونم. حدیث دوم، حدیث دوم باب، جلد 27 صفحه 154، حدیث دو. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن عبدالله ابن مسکان عن داوود ابن فرقد، تا اینجا همه ثقه. عن ابی سعید زهری، ابی سعید زهری مهمله، سند ضعیف میشد به او. عن ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکته. پس میگد اونجایی که شبه است توقف کن، بهتر از این است که بری جلو و چه بشی؟ هلاک بشی. که ان ندارد تشبیه میکند به این که شما توی راهی دارید میرید، جلو دیگه باطلاقه، الان نمیدونی قدم بعدی رو برداری باطلاقه یا به مقصود نزدیک میشوی. خب اگه باطلاق باشه میفتی توش چه میشی؟ تلف میشی. دستگاه قضایی شما دستگاه قضایی که احکام اسلامی باشد نیست. قضای اسلامی این بود که برات گفت تو دادگاه شما اینجوری حکم میشن. اصلا سیستم شما این سیستم نیست. خب بنابراین اون رو رها کن، اصلا واردش نشو. روایت میگه الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. من فعلا بنده در مقام طرح برای تعویض سیستم قضایی که نیستم که. ما داریم ضرب زیدون امرا الوقوف. عجبا، خب او که الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترک که حدیثا لم تروهی خیر من روایت که حدیثا لم تحسه. میگه یه روایتی رو نقل نکنی، بعضی اینه که نقلش بکنی اما نمیدونی چی چیه. خب نقل نکن، چیا جایی هم که شبهه است توقف کن. خیلی خوب، این یه روایت. طایفه اولا روایات عامه‌ای که امر میکند به وقوف عند الشبهه. باز روایت بعدیش حدیث 15 این باب، حدیث 15 این باب. بله، معتبره مسعدت ابن زیاد عن جعفر علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه. نکاحتون را جمع نشو با زنی بر اساس نکاحی که اون نکاح چه باشد؟ شبهه درش باشد. خب کی گفته این زن رو بکن؟ اینی که شبه داره ولش کن، برو اونی که شبه نداره دو بکن. گفت تو صده وای صده بود، راننده گفت کجا میخوای بری؟ گفت ما رو ببر بکن. راننده گفت کجا؟ گفت ما رو ببر بکن. چند تا دخترم بود. بکن کجا سلا؟ باب کانا میگن بکن. ما رو ببر بکن یعنی ما رو ببر بابو کان. بابو کانا میگن بکن. اون بیچاره این اصطلاح بلد نبوده، هی میگه کجا، دوباره این دخترها میگن ما رو ببر بکن. لا تو جامعه، حالا شما نکن. فنکاه علی شبه، وقتی یک نکاهی شبه ناکه ولش کن. وقفو عند الشبه، در شبهات چیکار کن؟ توقف کن. تا این که آخر این روایت می فرماین فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِهَامِ فِي الْحَلِكَةِ. اون روایت قبلی سندش ضعیف بود، این سندش معتبر است. و تتمه این روایات رو تو باب 12 از ابواب صفات قاضی خودتون ببینید. خب شکی نیست که تعارض خبرین از موارد چیه؟ شبهه. تعارض خبرین از مصادیق شبهه هست. وقتی که از مصادیق شبهه شد، کبرا و صغرای وجوب توقف تمام می شود. میگه قف عند الشبهات، تعارض خبرینم شبه است، پس در تعارض خبرینم باید چیکار کنی؟ توقف کنی. این طایفه اول. جواب از این طایفه چیست؟ جواب از این طایفه این است که موضوع روایات توقف، توقف برده است آقای سعادت روی چی؟ شبهه. میگه اگر شبهه هست توقف کن. شبهه یعنی چی؟ یعنی امر مبهمی که واضح نیست. با قیام دلیل علمی یا با بیان وظیفه که توسط شارع گفته میشد که در خبرین متعارضین وظیفه شما چیست، شبهه چه میشد؟ برداشته میشد. چرا؟ چون اون جایی که خود شارع آمده است و مسئله رو روشن کرده و میگه چی کار بکن، خیلی خوب، خب دیگه شبهه‌ای که نیست، امر مبهم غیر واضحی که نیست، خودش میگه چی کار کن. بنابراین روایات توقف موضوع شبهه هست. هرگاه امر وضوح پیدا کند دیگه شبهه‌ای در کار نیست. لعل کسی بگه روایات بعدی که میخونیم طایفه چهارم، روایات تخییر، اون روایات تخییری که خواهیم خوند برای شما اون شبهه رو برطرف کرده. میگه میخوای اینو اخذ کن، میخوای اونو اخذ کن، این دیگه شبهه را مرتفع کرد. روایات تخییر، همون جور که آقای آخوند میگن، آقای آخوند قائل به تخییر، نه بیایی سر روایات طایفه چندم، روایات طایفه سوم، اونی که مرجح دارد اخذ کن. خب ملاحظه کن ببین کدوم مرجح دارد. روایت ذات مرجح را اخذ کن، دیگری را ترک کن. وقتی خود شاعر میگه این کارو بکن، دیگه شبهه‌ای در کار نیست. نه اصلا هیچ ترجیحی نبود. نوبت میرسد به چی؟ اصل اولی. اصل اولی چه بود؟ تساقط. خیلی خوب، دوتا روایت متعارض با هم تساقط میکنن. اگر عام لفظی فوقی هست، به اون عام لفظی فوق چه میشه؟ مراجعه میشه. اگر عام لفظی فوق نیست، مراجعه میشه به اصل عملی. اصل عملی در مقام هرچه اقتضا داشت، ممکنه براعت باشد، ممکنه اشتغال باشد، ممکنه احتیاط باشد، هرچه اصل عملی در مقام اقتضا داشت به اصل عملی عمل میکنیم. با تعیین تکلیف شرعی دیگه شبهه‌ای وجود ندارد که ما بخواهیم چه کنیم؟ توقف. توجه کردیم؟ توقف جاییست که چیه؟ شبهه. وقتی اصل عملی یا عام فوقانی برای ما تعیین تکلیف میکند، کجا شبهه است؟ اون جایی که بناهن علا فرمایش آقای آخون که روایات تخییر رو دلالت بکنه، مخیری، میخوای به این روایت اخذ کن، میخوای به اون روایت، بنابراین دیگه شبهه ای نیست. پس این طایفه رو جواب گفتیم، جواب کامل، که روایات توقف موضوع شبهه است. هرگاه شارع خودش تعیین تکلیف برای ما بکند، دیگه شبهه‌ای در کار نیست. تا اینجا روایات طایفه اول که توقف است. میرسیم طایفه اول روایات توقف رو برای شما گفتم. آره، میرسیم به روایات طایفه ثانیه توقف. روایات طایفه ثانیه توقف روایات است که در ادله خاصه‌ای که وارد در خبرین متعارضین شده میگه توقف کن. تو خبرین متعارضین میگه توقف کن. و این روایات 4 تاست فقط که میگه در خبرین متعارضین توقف کن. انشالله اینا را فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.